أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ظواهر الكتاب الكريم. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية. جلسه گذشته عرض شد که جماعتی از علما که حالا منظور اخباری ها باشند، اینها قائل هستند که ظواهر قرآن کریم حجت نیستند و از حجیت استثناء شده اند و طبیعتاً قائل هستند به این که ما اگر بخواهیم به قرآن عمل بکنیم فقط به نص قرآنی میتونیم عمل بکنیم، نصوص قرآن قابل استفاده هستند. اگر آیه از آیات قرآن کریم نص در معنا بود، صراحت داشت در معناش، دلالت قطعیه داشت، این میشه استفاده کرد. یا بفرمایید که اختیارش خیلی کم میشه، آیه‌ای که یه همچین دلالت داشته باشه اختیارش خیلی کم، ولی به هر حال یا بفرمایید که آیه‌ای که خودش چنین نصوصیت و صراحتی رو ندارد اما به وسیله اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده و اهل بیت معنای او رو دقیقا مشخص فرموده اند در این مورد. پس اینها گفتند که اگر حجت باشد روایات اهل بیت حجت است، ظاهر روایات اهل بیت، ظهور روایات اهل بیت حجت، ظهور سایر کلمات حجت، اما ظهور قرآن کریم حجیتی ندارد و ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم و عمل به قرآن ممکن نیست مگر در جایی که آیه نص در معنا باشد یا اهل بیت علیهم السلام او رو تفسیر مشخص و دقیقی کرده باشند. این مطلب میپرسیم ازشون شما دلیل هم دارید؟ میگن بله دلیل هم دارید. استدلال هایی مطرح فرمودن این شخصیت ها، این علما، و در این کتاب استدلال ها اینها رو خلاصه کردن در چند قسمت که ما برای شما پای تابلو نمودارش رو رسم کردیم. پس ادله عدم حجیت ظواهر قرآن از دید این دسته از علما، اینا میگن ما هم به قرآن کریم استناد میکنیم هم به روایات. در قرآن ما آیه 7 سوره مبارکه آل عمران رو داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این آیه دارد نکوهش میکند کسانی که از متشابهات قرآن پیروی میکنند و دارن متشابهات عمل میکنند. داره نکوهش میکنه، داره ذم میکنه، میگه چرا این کار میکنید، چرا به سراغ متشابهات قرآن میرید و از اینها استفاده میکنید و از اینها تبعیت میکنید و پیروی میکنید. اینو داره ذم میکنه و نکوهش میکنه. پس این آیه دلیل ما هم هستش. چرا؟ به جهت اینکه هر چیزی که نص نباشد، ببینید در آیه گفته است محکم داری متشابه دیگه، هر بگه محکم نص است و هر چیزی که محکم نیست یعنی نص نیست متشابه است. پس ظهورات قرآن هم جزء متشابهات، ما حق نداریم از اینا استفاده کنیم. میگیم آخه شما چطور ظهورات قرآن رو جزء متشابهات حساب میکنید؟ میگن ببینید مگر شما در ظهور نمیگید چند احتمال معنایی دارد وجود دارد؟ خیلی خوب، پس این احتمالات معنایی با هم دیگه تشابه دارن و ما نمیدونیم که کدوم رابطهشون با لفظ هست کدوم دیگری نیست. الان لفظ گفته شده کدوم منظور هست و کدوم دیگری نیست، همشون با لفظ رابطه دارن اما الان کدوم یکی از این رابطه دارها مد نظر بوده این رو ما نمیدانیم و نمیتوانیم به دست بیاریم، نمیدونیم کدوم احتمال قوی تر از احتمالات دیگر است. پس استناد به این آیه از قرآن کریم به این بیان. اما روایات چطور؟ میگن روایاتی داریم که اینا نهی میکنند از رجوع به ظواهر قرآن. اینا هم سه دسته هستن. اینا سه دسته هستن. من دیگه توضیحات بیشتر نمیدم چون میخوام باز حالا تیکه تیکه جلو بریم که مطلب بالاخره چیز نشه، با هم قاطی نشه مطلب. لذا فقط تیتراشو عرض میکنم. اون روایاتی که نهی میکنن از رجوع به ظواهر قرآن سه دسته هستن. دسته نخست روایاتی که میگن خداوند قرآن را مبهم و غامض قرار داده است تا مردم نیاز به امام معصوم علیه السلام که مخاطب اصلی قرآن است را درک بکنند و بفهمند
برای که چنین نیازی به وسیله مردم درک بشود، خداوند قرآن رو غامض و پیچیده قرار داده است. این دسته اول. دسته دوم، روایاتی که بیان می کند عدم جواز فهم قرآن به صورت مستقل، یعنی بدون استفاده از روایات اهل بیت علیه السلام. دسته سوم، نهی روایاتی که نهی می کنند از تفسیر قرآن به صورت تفسیر به رأی. میگن آن کسی قرآن رو تفسیر به رأی کند، این کافر شده است، یا جایگاهش در جهنم است، یا چیزهایی از این قبیل. پس این هم روایات. خب این توضیح کلی این نموداری که پای تابلو براتون رسم کردیم که این خلاصه بحث است در حقیقت در قسمت ادله قائلین به عدم حجیت ظواهر قرآن کریم. حالا یک به یک باید این ادله رو ما بررسی بکنیم و ببینیم که پاسخهاش چی هست. اول از همه از قرآن شروع میکنیم. منتها اگر اجازه بفرمایید من چند خطی بخونم تا برسیم به سر بحث، که باز میگم مسائل سنگین نشه، متراکم نشه، که باز فراموش بکنیم خط زیل مطلب رو. ظواهر الکتاب الکریم. ذهب جماعت من العلماء، گروهی از علما قائل شدند به چه چیزی؟ الا استثناء ظواهر الکتاب الکریم من الحجیه، گروهی از علما که خب ظاهرا اخباری ها منظور باشد، اینها آمدن استثناء کردن ظواهر قرآن کریم را از حجیت، گفتن آقا اصالت الظهور یا حجیت الظهور قاعده از ظهور و حجتون این ظواهر قرآن کریم رو در بر نمیگیره. و قالو، اینا اینطور گفتن، به انه لا یجوز العمل فیما یتعلق بالقرآن العزیز الا بما کان نصا فی المعنا، جایز نیست عمل کردن نسبت در آن چیزهایی که تعلق به قرآن عزیز دارن، به قرآن کریم دارن، مگر الا بما کان نصا فی المعنا، مگر اون قسمتی از قرآن و بخشی از قرآن و آیاتی از قرآن که نصه در معنای خودشون باشن، صریح در معنا باشن، دلالت قطعیه بر معنا داشته باشن، او مفسرن، این وقت فتحه بذارید دیگه، او مفسرن تفسیرن محددن من قبل النبی صلی الله علیه و آله او المعصومین من آله علیه مصلات و سلام، یا اینکه تفسیر معین و مشخصی از اونها ارائه شده باشد از جانب پیامبر خدا یا معصومین از خاندان ایشان علیه مصلات و سلام. جلسه گذشته در پایان جلسه که توضیحات دمد اخباری ها و اینها دادیم، گفتیم که معمولا آیین اصولیین معمولا اینطور هست نکردن به کتاب های اینا مستقیما مراجعه کنن، بیشتر از روی همدیگه دست هم نگاه کردن که سایر اصولیین چی میگن، اینا هم گفتن. خب یه خورده توی این نقلا کم و زیاد شده. برای شما توضیح دادیم ساعت گذشته، گفتیم که اخباری ها مخصوصا اونایی که دیگه در رأس اخباریگری هستن و اخباری های تند و اساسی حساب میشن، حتی ظواهر روایات پیامبر رو هم قبول ندارن. فلذا این که گفته است که او مفسرن تفسیرن محددن من قبل النبی او المعصومین، این من قبل النبیش خیلی معلوم نیست اینطور باشد، در حقیقت من قبل المعصومین، یا اگر من قبل النبی هم باشد از طریق معصومین، باز نه مستقیما از طریق خود پیامبر خدا، یعنی ظواهر روایات نبوی رو هم اونها ملحق به ظواهر قرآن کریم میدونن. میگن مخاطب اصلی اینها من خوطب به، مخاطب اصلی قرآن و سنت نبوی اهل بیت، یعنی ائمه علیه السلام هستن، نه ما. لذا دسترسی به اسلام، چه قرآنش و حتی سنت نبویش، این فقط از طریق روایات اهل بیت ممکن است، لیس الا، طریق دیگری ندارد. ولی حالا دیگه ایشون اینطور فرمودن، بالاخره ما عبور میکنیم. و قد یستدل علی ذلک، اینی که ظواهر قرآن کریم حجت نباشد، گاهی استدلال شده است بر آن به ما یلی، به اون چیزی که بعد از این میاد. الدلیل الاول، دلیل نخستشون قرآن کریمه، همچنان که تو نمودار پای تابلو هم هست. الدلیل الاول قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، آیات محکمات هستن که اینا اصل و ریشه قرآن هستن، و اخر متشابهات، ولی خب آیات متشابه هم در قرآن کریم وجود دارد. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که شیشه خورده دارن، فیتبعون ما تشابه منه، دنبال متشابهات میرند، ابتغاء الفتنه، اینا دنبال فتنه میگردن، میخوان فتنه ایجاد بکنن، و ابتغاء تعبیره، به دنبال تعبیر قرآن هستن به نفع خودشون، چون میگن قرآن بالاخره حمال ذو وجوه، میشود بر معانی مختلفی حمل بشه، وجوه مختلفی دارد، فلذا این مشکل هستش. پیامبر خدا به امیرالمومنین فرمودن که یا علی بالاخره تو گرفتار آدمایی میشی که اینا بر اساس تعویل قرآن با تو میجنگن، نه بر اساس تنزیل قرآن. اصل قرآن رو قبول دارن، لكن قرآن رو به شکل دیگری تعویل میکنن و بر اساس اون تعویل نادرست با تو میجنگن و بر علیه تو شمشیر میکشن. لذا خیلی مواظب اینا باش. حالا روایت شد دیگه بگذریم. بعد تقدیم الآیه، ادامه آیه. فإنه يدل، این قول خداوند دلالت میکند، علی النهی عن اتباع المتشابه، این قول خداوند دلالت میکند بر نهی از تبعیت و پیروی از متشابه، اون آیاتی که دارای تشابه هستن. و کل ما لا یکون نصاً فهو متشابه. عمده غلطی که تو این استدلال، سلام علیکم، غلطی که از همینجاست، اشتباه اینجاست که میگه کل ما لا یکون نصاً فهو متشابه، ما اینو قبول نداریم. این لذا استدلال پاشنه آشیلش و اون در واقع نقطه ضعفش همینجاست که این کلمه رو گفته است که کل ما لا یکون نصاً فهو متشابه، هر چیزی که نص در معنای خودش نباشد متشابهه. چرا؟ لتشابه محتملاته فی علاقتها باللفظ، برای اینکه محتملات معنایی که در اون مثلا عبارت وجود دارد، فرض فرمایید اینها تشابه دارند با هم دیگه، مثل هم دیگر هستند در رابطه‌ای که با لفظ دارند. همچنان که این احتمال معنایی با لفظ رابطه دارد، احتمال معنای دوم هم با لفظ رابطه دارد، احتمال معنای سوم هم با لفظ رابطه دارد، فلذا اینا فرقی از جهت نمی کنند. سواء کان اللفظ ما احدها اقوى علاقتا اولا، چه این که لفظ با یکی از این محتملات و این احتمال ها رابطه قوی تری داشته باشد یا رابطه قوی تر نداشته باشد. ول جواب من وجوه، خب پاسخ برای شما دیگه تقریبا روشن هست. یکی از اشکالات همین بحث متشابه است که مطرح کرده است که ما این رو قبول نداریم. ما در بحث گذشتمون که تمهید بود، یکی دو جلسه قبل، دو سه جلسه قبل، حالا خاطرم مطرح کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم یا دلالت قطعی وضوح کامله، یا دلالت شکیه 50%، هم این احتمال از همون احتمال، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارن، ما به این میگیم اجمال، یا دلالت بالاتر از این مقداره، یعنی یکی از احتمالات قوی تر از سایر احتمالات هست، این میچربه بر بقیه، غلبه دارد، به این میگیم ظهور. ما قبول نداریم که ظهور از قبیل متشابه باشد. متشابهات ملحق به اجمال هستند. متشابه یعنی همون مجمل، یعنی همون مجمل. عرضم کردیم بعضی ها تقسیم چهارگانه دارن، نص و ظاهر و مجمل و متشابه. آی سر تقسیم سگانه است دیگه، بذار همون نصم هم که نفهمیدن نص، همون دلالت قطعیه که یه شعبش میشد نص، دلالت قطعیه و بفرمایید اجمال و ظهوری، همچین تقسیم سگانه ای داشتن. لذا متشابه هم ملحق به اجمال و مجمل بود که جلسه گذشته عرض کردیم دیگه، یعنی جلسات گذشته عرض کردیم دیگه، تکرار نکنیم. حالا یه مثال اگر بخوایم ذکر کرده باشیم، میگن به یکی از بزرگان شیعه گفتن که ازش سوال کردن، متهم بود به تشیع، میخواستن مشتشو بگیرن و رسواش بکنن که این شیعه است و بعد به این وسیله حالا بکشنش یا حالا هر چی بلا بسش بیارن. بهش گفتن که خلیفه بلا فصل رسول الله چه کسی است؟ گفت من بنته فی بیته، من بنته فی بیته. خب اگر من کسی که دخترش در خانه اوست، این بیته اگر هاشو به رسول الله برگردونیم، میشه کسی که دخترش در خانه رسول الله هست، یعنی ابوبکر که دخترش در خانه پیامبر خدا بود. اما اگر نه، ها بیته رو به امیرالمؤمنین برگردونیم، به داماد برگردونیم، از اینجا درست میشه من بنته فی بیته، یعنی کسی که دختر رسول الله در خانه اش بود که میشه امیرالمؤمنین. لذا با این جمله خودش نجات داد، گفت من بنته فی بیته، این که واضحه که من بنته فی بیته. اینا هم چون توی فضای فکری بودن که ذهنشون به اون سم متمایل بود، گفتن خب بنده خدا راست میگه، من بنته فی بیته، ذهنشون رفت به سمت بله شخص دیگری غیر از امیرالمومنین امام علی علیه السلام. این میشه متشابه، این میشه متشابه، این دو معنا دارد، من بیته، من بنته فی بیته، بستگی دارد شما این ضمایر مذکرها رو دوتا رو به کجا برگردونید، بر اساس این 180 درجه معنا متفاوت میشه، که بنده خدای میخواست بگه خیلی معنا متفاوت بشه، میگفت 360 درجه فرق میکنه. هرچند ما توضیح میدادیم که بابا 360 درجه برمیگرده سر جای خودش، این میشه تساوی، میگفت نه خیلی فرق میکنه. حالا تقریبا 360 درجه به قول اون آقا یا به قول ما 180 درجه معنا متفاوت میشه. این میشه متشابه. اما ظهور چطور؟ ظهور اینطور نیست. ما قبول نداریم محتملات معنایی در بحث ظهور همشون رابطه یکسانی با لفظ داشته باشن. اینطور نیست. یک محتمل معنایی یا بفرمایید یک معنای محتمل قوی تر رابطش با اون لفظ، احتمالش بیشتره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ و لذا اثرات ظهور هم میاد کمکش میکنه. پس متشابه و ظاهر اینا یه چیز نیستن. میفرمایند که والجواب من وجوه الاول ان اللفظ الظاهر ليس من المتشابه. اولا کی به شما گفته است که لفظ ظاهر این از قبیل متشابه است؟ ما اینو قبول نداریم. اذ لا تشابه ولا تکافؤ. بها دوستان میرن دیگه بر نمیگردن. آخه بابا قبل از چند دقیقه سر حال بشید بیاید. نه بالاخره وقتی اون ساختمون دیگه بخواید برید که راه زیاده. بله. اذ لا تشابه ولا تکافؤ بین معانی فی درجه علاقتها باللفظ. زیرا تشابهی نیست و تکافؤ یعنی برابری نیست میان معانی لفظ در درجه رابطهشان با لفظ. بل المعنى الظاهر اذ لا تشابه ولا تکافؤ. تشابهی نیست تشابهی نیست و تکافؤ و برابری نیست در میان معانی لفظ در درجه رابطه‌ای که اون معانی با لفظ برقرار می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. برخیشون قوی‌تر از برخیان، برخیشون چی؟ بله، برخی‌ها رابطه‌شون مستحکم‌تره، برخی از معانی با لفظ رابطه قوی‌تری دارن. بل المعنى الظاهر متمیز فی درجه علاقته. معنای ظاهر این دارای تمیز است، دارای تفاوت است در درجه رابطه که دارد. یک امتیاز معنایی دارد در رابطه‌ای که با لفظ برقرار میکنه. و علیه فالمتشابه یختص بالمجمل. متشابه از قبیل مجمله. قرآن کریم گفته است دنبال آیت مجمل نرید، دنبال آیت مجمل نرید، اما فقط دنبال نصوص باشید. مگر چند تا عبارت تو قرآن هست که حالا نص در معنای خودش باشد؟ نه، ظواهر رو هم جزء محکمات ما میتونیم حساب بکنیم، نه جزء متشابه. این پاسخ نخست. پاسخ دوم، لو کننا فرضنا که شما راست، ما جدلا با خصم عقب نشینی کنیم و بگیم بله ظاهر هم نوعی از متشابهه، نوعی از متشابهه. حتی اگر این هم باشد، آیه در مقام این نیست که بگوید اگر کسی به متشابه عمل بکند این مثلا خیلی آدم بدیه. نه، سخن درباره کسانی است که به خاطر اغراض خاصی، به خاطر هواهای نفسانی، به خاطر اهداف و اغراض شخصی، منافع شخصی یا اغراض گروهی و حزبی و اینها به جایی که از محکمات قرآن استفاده کنند، فقط و فقط تمرکز میکنن بر متشابهات. این همه آیات قرآن هست. شما ببینید تو همین بحث های سیاسی هم احیانا همینه. شخصیتی این همه مطالب روشن بیان دارد، همه رو میذارن کنار، بعد یه جایی جمله گفته که خب این چند جور میشه معناش کرد، همون رو اخذ میکنم میگه ببین اینطوری گفت. خب بابا این همه بیانات صریح روشن نص در معنا، این همه بیانات که خوب، همه رو گذاشته کنار، فقط چسبیدی به همین. پس اونا چی؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این در حقیقت آیه دارد میگد که بر فرض مثال اگر شما از متشابهات هم میخواید استفاده کنید، این نباید منفصل و جدا و بریده از محکمات باشد، بلکه متشابهات در کنار محکمات دیده بشه. کسانی که به دنبال فتنه هستن طبیعتاً فتنه انگیزی میخوان بکنن، فقط میرن رو همین متشابهات کار میکنن و بعد تلاش میکنن با ارائه تعبیرهای خاص بفرمایید که مردم منحرف بکنن. بعدشون یه مثال میزنن، میگن ببینین مثلا ما تعبیر میکنیم، میگیم آه دشمن من، دشمنی که من دارم دائما داره میگرده ببینه کدوم یک از رفتارهای من یا سخنان من این مبهم ابهام انگیزه، بالاخره توش نکاتی در میاد، همونا رو فقط مطرح میکنه. بالاخره این رفتار من هست یا نیست؟ بله، من ناراحت نیستم از ابراز و اظهار رفتارهای من یا گفتار من، نه اشکال نداره بگه، اما اینو در کنار اون رفتارها و گفتارهای دیگری بگید که روشنه و واضحه و بفرمایید که میتواند مفسر اون رفتارهای دیگر من هم چی باشد. در کنار هم اینها رو بگید، مثلا فرض کن اگر کسی بگه بله من یه شخص دیدم چاقو برد بالا فرو کرد تو شکم بنده خدای، اون بنده خدا من پرسیدم این قاتل بوده جرم من، گفتن نه اتفاقا خیلی هم انسان خوب بوده، خیلی انسان پاک، انسان خوب، انسان شایسته، ولی این بنده خدا چاقو بلند کرد تو شکم این. خب اگه صدر این مطلب مشخص نشد که بابا این پزشک جراح بوده، اونجا هم اتاق عمل بوده، این داشته جراحی میکرده، او رو دشمنی با این نداشته، این خواسته مثلا یه قده سرطانی رو از بدن اون خارج کنه، اگر صدر مطلب گفته نشه ما چه حسی نسبت به اون آدم پیدا میکنیم؟ اون میگه اشکال نداره بگو با چاقو زد به شکمش، اما قبلش هم بگو که این بنده خدا قصه چی بوده، برای چی این کار رو انجام بده. یه همچین بیانی آیه در مقام بیان این نکته است. پس اثانی لو سلمنا ان الظاهر من المتشابه، حالا جدلا ما کوتاه بیایم با خصم بگیم خیلی خوب باشه تو راست میگی، ظاهر هم از قبیل متشابه است، فلان مسلم ان الآیه الکریمه تنها عن مجرد العمل بالمتشابه، ما نمیپذیریم که آیه کریمه، این آیه شریفه سوره آل عمران آیه شماره 7، این نهی میکند از صرف عمل به متشابه، و انما هی این آیه شریفه فی سیاق ذم من یلتقط المتشابهات فیرکز علیها به صورت منفصلت عن المحکمات ابتغاء الفتنه. عرضون خدمتتون که این آیه در سیاق نکوهش و ذم کسی است که یلتقط، یعنی چی؟ یعنی بر میگیرد، دید از گلچین میکنن، بعضی بجای گلچین کردن امور بعض رو جدا میکنن، من یلتقط، این فقط میگرده انتخاب میکنه، التقاط میکنه، یعنی بر میگذینن چه چیزهایی رو؟ متشابهات رو فقط. فیرکز علیها، لغته خوندید دیگه کتاب لغته، لغته یعنی اون چیزهایی که ما از زمین بر میداریم، افکار التقاطی هم داریم، حالا اول فقهش رو درست بکنید تا سراغ عقاید. اصلا خاطرتون که کتاب اللغته یعنی اون چیزی که از زمین برمی‌داریم، ها که بعد دنبال صاحبش بگردیم، چه از این قبیل دنبال رضا میگن لغته به اون معنا. التقاط هم از همینه، التقاط که خیلی واضح هست که افکار التقاطی که میگن یا عقاید التقاطی، یعنی شخص از جاهای مختلفی انتخاب میکنه و اینا رو میاره مطرح میکنه. بگذاریم، من یلتقط المتشابهات، کسی که التقاط میکند و بر میگیرد متشابهات رو، فیرکز علیها، تمرکز میکند بر اونها به صورتی جدا از محکمات، دیگه کاری به محکمات نداره. چرا؟ برای اینکه در پی فتنه است، در پی فتنه است. و هادا مما لا اشکال فی عدم جوازه حتی به نسبت الى ظواهر الکتاب، به بنده خدای گفتن که شما چه بحث درس دارید؟ گفت درس و بحث تفسیر داریم. فعلا چی کار میکنیم؟ گفت اینقدر روی محکمات بحث میکنیم که متشابهات تبدیل میشه، یعنی همون محکمات رو که میخونیم اینقدر انقلت میکنیم، اشکال میکنیم، احتمال مطرح میکنیم که آیه میشه متشابه، میگیم دیگه غیر قابل استنباط است، بریم آیه بعدی. بعضی انقلت هایی که دیگه از شکل عادی خارج میشه، دیگه به بازی ریاضی تبدیل میشه. بگذاریم، و هادا مما لا اشکال، مثلا اینکه گاهی اوقات گفته میشود که ذهن فلسفی به درد فقاهت نمیخوره، این معنای دشمنی با فلسفه نیست، نه، گاهی اون دقتهای خاص فلسفی که مطرح است ذهن عرفی انسان رو خراب میکنه. روایات مثلا در حوزه فقه، روایات و احادیث و کلمات اهل بیت، اینا بیانشون بیان عرفیه، داشتن با مردم سخن میگفتن، طرف آمده داره احکامشو میپرسه، میخواد بگه الان من چجور نماز بخونم، حالا حضرت یک بیان پیچیده عجیب غریب بگن، طرف میگه من نفهمیدم بالاخره من نمازمو چجور بخونم، میگه به همینه که هست، ما خیلی بیانمون سنگینه، برو بیکار داره، این که نشد که، اومده مسئله شرعی بپرسه. بیان امامی بیان عرفیه، همچنان که مردم عادی با هم دیگه سخن میگفتن، بله البته حالا عرف اون زمان خوب بعد ما کشف کنیم اینو قبول دارم، بالاخره ما فاصله گرفتیم، اما همون زمان عرفی، بله اگر معارف باشد اونجا ممکنه بگه یه حقایقی گفته شده از فلان، اما اینکه دیگه حالا نماز صبح دو رکعته میگیم نه این دو رکعت منظور چیز دیگه ای، نه آقا دو رکعت خدا میدونه دو رکعته، عرض کنم که بیان عرفی است. لذا اینکه همیشه فقها تاکید داشتن که
اجتناب بکنید از این بحث ها، جدش این بوده ذهن عرفی رو خراب میکنه. بله کسی نمیخواد فقیه باشه، سلام نابره توی شغل دیگه مانعی نداره، اما اگه میخواد فقیه باشد این مسیر اینه. من مازاده برای این به شما بگم، و اون این که حتی تمرکز بیش از حد بر روی اصول هم این خاصیت رو داره. ما باید بدانیم که علم اصول ابزار، وسیله است، مقدمه است. اینقدر نباید رو مقدمه وایسیم که از دل مقدمه باز بمونیم. لذا گاهی اوقات به برخی از بزرگان و علمای ما میگن فلانی اصولیه. این گاهی اوقات تعریف، گاهی اوقات ذمی هم توش هست. یعنی خیلی فقیه نیست. از وقتی که ذهنش مدرسه‌ای شده، ذهنش غیر طبیعی یا غیر عرفی شده، این خیلی به در فقاهت نمیخوره. میگن فلانی اصولیه، یعنی فقط برای درس و بحث اصول خوبه، برای مدرسه خوبه. اما فقاهت یک ذهن عرفی نیاز دارد. دقت میکنید که بتونه مسائل بفهمه. بگذاریم. این نکاتی که ما داخل پرانتز میگیم کم اهمیت از خود بحث نیست، بلکه این است که لازم است بدونیم. و هادا مما لا اشکال فی عدم جوازه حتی به نسبت الى ظواهر الکتاب. میگه بله ما اینو قبول داریم، این قطعا و بلا شک جایز نیست حتی نسبت به ظواهر کتاب. ظواهر کتاب رو هم ما باید در ظل و در سایه بفرمایید که اون محکمات. حالا شما میگید ظواهر همون متشابهاتن، خیلی خوب باش، بالاخره پس ظواهر کتاب رو در کنار محکمات ببینیم. ظواهر کتاب در مورد اون نصوص و چی؟ نه ما قبول داریم، نه سخنشون نیست که اصلا نمیشه، اصلا نداره. دقت بکن، من اگر یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردم گام اول این هستش که چی میگن؟ میگن هر چی شما تو قرآن بخوای که تو روایات هست، چرا خودتو خسته میکنی رو قرآن کار میکنی؟ حیف عمرت نیست، حیف جوونی نیست، هی میره قرآن بخونی. قرآن برای ثواب ماه رمضان میاد انشالله، هی قرآن ختم کن ثواب میبری، اما دیگه کار علمی روش نکن. دقیقا میکنی این گام نخست. اگه شما چموشی بکنی و پافشاری بکنی، میگه نه من میخوام از این قرآنم یه استنباطات داشته باشم، میگه عمو جان نمیشه، تا حالا بهت نگفتم برای اینکه ناراحت نشی، اصلا نمیشه، این از توش در نمیاد. دقت میکنید چه ارزم؟ یعنی حالا همون چهار تا آیه محکمی هم که طبق تعبیر اونا دارد، میگه همینا در واقع قابل استفاده نیست، چون اینقدر کمه که خدا میدونه. عموما همین ظواهر است و اینا رو میگم متشابهات.
قرآن قابل فهم نیست، بعد از خود قرآن استدلال میارن.
این هاداب یکی از اشکالات دیگه، بله یکی از اشکالات هم همینه. از منظر که این اشکال علل عموم همینه دیگه، چون خود این آیه هم ظهور دارد در این که از متشابهات استفاده نکنیم. پس می اگه ظهور هم از متشابهاته، قبلا هم گفتیم میشه خودشکن و پارادوکسیکال، چیزی که از اثبات خودش نفیش لازم بیاد این غیر قابل استفاده است. بگذارید. از منظر که فمساق الآیه مساق قول القائل، این اینطوریه، این سیاق این آیه سیاق قول قائل است که ان عدوی یحاول ان یبرز النقاط المهمه من سلوکی، دشمن من تلاش میکند که ابراز بکند و به رخ بکشد و نمایش بدهد اون نکات و نقاط مهم یعنی ابهام انگیز در رفتار من را، و یفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوکی العام، و میاد جدا میکند، جدا میکند اون نقاط و اون نکات رو از چه چیزی؟ از اون ملابساتش. ملابسات چیزایی که پوشوندنش دیگه، یعنی همون شرایطی که داره از بیجگه داره، قرائنی که هست، ظروفی که هست. اصلا مثل همون جراحی که شما مقدمه شو نمیگید این جراح بوده، یه دفعه از جای شروع میکنید که بله دیدم چاقو رو وارد شکمش کرد، عجب آدم جانی بوده مثلا. دقت میکنید، البته واقعا کار سنگین است و یفصل عن ملابسات چی؟ من التي توضح سلوک الا، این اون اگر اون قرائن رو میگفت، اگر اون امارات رو میگفت، اگر اون ملابسات و شرایط و ظروف و موقعیت رو بیان میکرد، میتوانست سلوک عمومی من رو آشکار بکنه. الثالث همین است که یکی از برادرها هم اشاره کردن و ما هم عرض کردیم، ما قد یقال من ان الآیه لیست نصاً فی شمول لظاهر الکتاب، اصلا خود همین آیه نص در معنا نیست بلکه ظاهره در معناست، چون بالاخره احتمالاتی وجود دارد در معناش دیگه، همین که احتمالات مختلفی باشد دیگه بس ظهور در معنا دارد. و انما هی ظاهرتون علی اکثر تقدیرن فی الشمول، این ظهور دارد که شامل ظاهر قرآن می شود. یه لحظه یه بار دیگه بگم، آیه چی میگه؟ آیه میگه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات
هن ام الکتاب و اخر متشابهات. ما میگیم خیلی خوب، این گفته الکتاب، الکتاب منظور قرآن باشه، پس این محکمات و متشابهات هم که میگه منظور محکمات و متشابهات قرآنه، پس این آیه شامل قرآن میشود. این ظهور شد، ظهور اطلاق آیه یا به قول ما ظهور تلق آیه و ظهور شمول آیه نسبت به قرآن کریم، این خودش ظهور. در حالی که آیا الکتاب احتمال ندارد یک کتاب دیگه ای منظور باشه، یک کتاب دیگه ای منظور باشه، حتی کتاب تکوین منظور باشد یا کتاب تشریع منتها کتب گذشته منظور باشد، یه چیز دیگه ای بگیم، شاید یک کتاب دیگه پیش پیامبر بوده غیر از این بوده، بالاخره اینا مطرح دیگه، احتمالش که قابل طرح هست، دقت میکنم چی عرض میکنم، و بگیم این شاید مثلا او رو دارد میگه، یه مطلب دیگه ای دارد میگه غیر از قرآن کریم منظور چی نباشد. پس اینی که اصلا این آیه شامل قرآن بشود ظهور آیه است. شما از ظهور این آیه میخواید استفاده کنید برای نفی حجیت ظهور، این نمیشه، این نمیشه. فرمان که ان الآیه لیست نصا فی الشمول لظاهر الآیه لظاهر الكتاب، این آیه شمولش و عمومیتش و اطلاقش نسبت به ظاهر قرآن کریم نص نیست، بلکه خود همین ظهور در این معنا داره. و انما هی ظاهرتون علی اکثر تقدیر، حد اکثر یه ظهوری دارد فشمول در این که شامل قرآن کریم هم بشود. و هذا الظهور یشمله النهی نفسه، این ظهور را شامل می شود خود همین نهی. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه فی اثبات الردع عن العمل بظواهر الکتاب الکریم نفی هذه الحجیه، لازم میاد از حجیت ظاهر آیه در اثبات رد و منع از عمل به ظواهر کتاب کریم یعنی قرآن کریم نفی خود همین حجیت هم، یعنی مثل همون کل و کلامی کاذب میموند، یعنی ظاهر آیه میگه به ظواهر قرآن عمل نکنید، میگه تو خودتم که ظاهری که من بچه تو به تو عمل کنم، تقدر میکنی چه عرض میکنم، این طور میشه، کار خراب میشود. پس این هم پاسخ سومی که مطرح کردم. برگردیم به تابلو، آقا نمودار پای تابلو رو ببینیم. ادله عدم حجیت ظواهر قرآن، دلیل نخست ما، دلیل نخست از اونها قرآن کریم بود، همین آیه 7 سوره مبارکه آل عمران که با پاسخش با 3 پاسخ مطرح شد. اما دلیل دوم، روایاتی که نهی میکنند از رجوع به ظواهر قرآن، میگن آقا شما نرید سراغ ظواهر قرآن، از ظواهر قرآن استفاده نکنید. عجب، ما چنین روایاتی هم داریم؟ میگن بله داریم. خود اینها 3 گروهن، 3 طائفه هستن. گروه اول میگویند خداوند تبارک و تعالی عمدن و تعمدن قرآن را مبهم، پیچیده و غامض قرار داده است تا این انسان خیره سر و مغرور و متکبر بفهمد که به خودی خود راه به جایی نمیبرد و نیازمند امام معصوم است و باید به او چی؟ مراجعه کنم. دقت بکنید چی عرض بکنم؟ پس خدا قرآن رو مبهم و غامض قرار داده تا مردم نیاز به امام معصوم علیه السلام رو درک کنن. این امام معصوم چه کسیست؟ آقا میگه ها، امام معصوم میدونی کیه؟ امام معصوم همون کسیست که مخاطب اصلی قرآنه، منخوت و به. اصلا خدا با اون حرف زد، تو چی کاره ای؟ تو خودت قاطی میکنی؟ میگفت که منو بروسلی کجا میبرید؟ اصلا فقطتون که تو اصلا کاری نیستی این وسط. بله ما بروسلی، شما نمیدونید که ما بچه میگون با بروسلی بزرگ شدیم، توی پایگاه بسیج که بودیم یک سر فیلم بروسلی برام میذاشتن. نه نه، ما بعد تمام فقط یک فیلم داشتن از بروسلی، اصلا مجموعه 2 فیلم بود دیگه. نه نه فقط فیلم، اصلا خب فوتبال سینا که بودش، اما فیلم بروسلی هم بود و دیگه همین آموزش اسلحه و فلان. از تو خودم مسئول آموزش اسلحه نبودیم به افراد و چه اتفاقاتی هم که از پشت سر گذروندیم. بگذاریم یادم میاد تنم میلرزه از کام که مثلا خشاب پر گلنگدن میکشیدیم مثلا بعد امتحان کنیم مثلا رگبار. بگذاریم به هر تقدیر دیگه خدا تو رحم کرد به اینجا رسید. بگذاریم به هر تقدیر بچه شیطونی بودیم. بله ببخشید. خب محضر مبارکتون که مخاطب اصلی قرآن اهل بیتن، تو چه کاری خود تو قاطی میکنیم اینجور؟ بگو آقا قرآن چی داری میگی؟ اصلا با تو صحبت نکرد، تو چی میگی؟ با اهل بیت داره حرف میزنه، دقت میکنی؟ این یه دست از روایات. خب اینو بخوانیم. از دلیل الثانی الروایات الناهیه عن الرجوع الى ظواهر القرآن الكریم و یمکن تصنیفها الى 3 طوائف.
روایاتی که نهی میکنن از مراجعه به ظواهر قرآن، به قرآن کریم، و میشود اینها رو به سه دسته، به سه طائفه تقسیم کرد. الاولا ما دل من الروایات علا ان القرآن الكریم مبهمون و غامز، آن دسته از روایاتی که دلالت میکنن برای که قرآن کریم دارای ابهام و پیچیدگی است، قموز، پیچیدگی. یا تو میاد کلمه دیگه داشتیم میگفتیم قموز معنا نمی کنیم، عذرخواهم، پیچیده معنا نمی کنیم، پوشیده معنا می کنیم، اختفاف، محفوف، بله، او رو پوشیده معنا کردیم، اما غامز رو پیچیده معنا می کنیم. بله بگذاریم، مبهمون و غامز، این پیچیده است. قد استهد، میگه خب چرا پیچیده است، چرا این کار کرده؟ میگه نه، دلیل داشته. قد استهد باهن از عجایبه، مثلا قرآن فرستاده ولی نمیذارم کسی بفهمه، خب چرا فرستاد؟ قد استهد فالمولا اغماضه و ابهامه، اصلا خود مولا و خود مرسل و فرستنده قرآن، خود او عمدن این کار رو کرده، اغماض این رو و ابهام این رو هدف گرفته. چرا؟ لعجل تأکید حاجت الناس الى الحجه، منظور از حجت همون امام معصوم علیه السلام هستا، متوجه باشید، برای اینکه تأکید بکنند به نیاز مردم بر چه، به چه چیزی؟ به امام معصوم، از امام معصوم باید استفاده کنند. و انه لا يعرفه الا من خوطب به، ما روایت مثلا از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودن وی حق یا قتاده، البته طبق این روایت فرمودن وی حق یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، مخاطب قرآن اون تو نیستی که تو چیکاره میفهمی مخوام از قرآن استفاده کنی. و انه لا یعرفه الا من خوطب به، و ان غیر المعصوم لا یصل الى مستوى فهمه، غیر معصوم به سطح فهم این روایات، به عظام به سطح فهم قرآن کریم نمیرسد. و هذه الطائفه یرد علیها، دو دسته اشکالشون مطرح میکنند. اشکال نخست اشکال سندیه و اشکال دوم اشکال دلالی هستش. اشکال سندیش آسونه، سری میخونیم، اشکال دلالیش بمونه برای جلسه آینده، این چند خط بیشتر نیستش. اشکال سندی واضحه دیگه، اشکال سندی یعنی چی؟ سند ضعیفه، در راحتی مطلب تمام شد. بله اوکی، دو اصلا اینشون خیلی جدیه، مثلا سند ضعیفه، سند ضعیف و قابل اعتنا نیست. مخصوصا مرحوم آقای صدر از یه وادی دیگه هم وارد میشه، میگه شما ببینید کیان کسایی که این حرفا رو نقل کردن، اصلا این مجموع این روایاتی که ما داریم تو این زمینه که هی به ما میگن آقا از قرآن دور وایسا، سراغ قرآن نری یا نزدیک قرآن نشی یا شما نمیفهمید، هی ما رو از قرآن دور میکنه. خود قرآن میگه تدبر کنید، این میگه نه سراغ قرآن وحشتناک، اصلا خیلی خطرناک، نزدیکش نشو، نزدیک قرآن نشو. میگه شما ببینید این روایات عموما کیا نقل کردن؟ عموماً یه عده افرادی نقل کردن که اون افراد گرایش‌های باطنی داشتن. حالا گرایش باطنی نه به اون مفهوم فنی نشه، ایشون اصطلاحی که به کار برده، حالا بعد اصطلاحات دقیق به کار برده، اون تا دقیق به کار نبرده این اصطلاح رو، حالا معنای خاصی منظورش بوده. یعنی اون کسایی که همش دنبال معماسازی بودن، همش دنبال این بودن که نشون بدن دین یه چیز عجیب و غریبیه، یک چیز رمز و رازیه، تو غار باید بریم اون حرفای عجیب و غریب بزنیم، و از این رهگذر به دنبال این بودن که اون عقاید خاص خودشون رو بیان مطرح کنن. دید بعضی آدما اصلا خوششون میاد هی پیازداغشو زیاد میکنن، همین زمان ما پیازداغشو زیاد میکنن، ای نه آقا یک مطالبی اینجا اسراریه، نمیفهمی بابا کوتاه بیا، دقت بکن. بله قرآن داره اسرار هست، داره بواطن هست، اما ظاهر قرآن برای عموم مردمه. او آدمی که بنده خدا عرب جاهلی که میخواست با شنیدن همین آیه مسلمون بشه، اگر قرآن میخواست باش عجیب و غریب حرف بزنه میتونه مسلمون بشه؟ نه، بنده خدا باید ساده مطلب بگن لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسونش کردیم، وقت رو پیچیدهش میکنی، این چطور شد؟ مثلا که نقض غرض شد که دقیقا. حالا اون تو دلالتش بررسی میکنیم. حالا فعلا سلام، این همچی تیپ آدمایی هن که این روایت رو نقل کردن. بعد آقای صد این نکته رو میگن، میگن مطلب به این مهمی، با من باشید، مطلب به این مهمی یعنی الغاء، الغاء با غینا، لغو کردن، کنسل کردن، الغاء حجیت قرآن، الغاء حجیت ظواهر قرآن، مطلب به این مهمی رو ائمه فقط رفتن به همین 3-4 نفر گفتن؟ این همه روات، فقها، اصحاب، زراره هست، ابو بصیر هست، محمد ابن مسلم هست، ابان ابن تقلب هست، هشام ابن حکم هست، کی هست، کی هست، این همه شخصیت ها، این همه بزرگان،
بعد اهل بیت هم تمام اونا رو گوشن نه شما رو تو کانال همین 3-4 نفر آدمایی که معمولا دنبال این حرفان بودن فقط به اینا گفتن، به سایرین خبر ندادن مطلب به این مهمی رو. طبیعتا این قابل پذیرش نیست، سند هم ضعیفه، دلالتا که خب خیلی اشکال بهش وارد هست، اما گذشته از دلالت فعلا سند هم محل اشکاله. فقط همین چند خط سند رو بخونیم، دلالت بمونه در ساعت آینده و جلسه آینده. خب و هذه الطائفه يرد عليها، پس تیتر بزنید برای خودتون. اولا بنویسید اشکال سندی، تیترش این میشه اشکال سندی. ان رواياتها جميعا، بله ضعيفه السند، این روایات این دسته، روایات این طائفه همشون ضعیف السند هستن. بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها، بلکه حتی میتونیم بگیم اطمینان گاهی حاصل میشد به کذب این روایات، نتیجتا لضعف رواتها، به خاطر اینکه روات اینها ضعیف هستن. و کونهم، این عرض کنم که مجبور بخوانید، و کونهم لضعف رواتها و لکونهم در واقع و کونهم فی الغالب من ذوی الاتجاهات الباطنیه المنحرفه، اصلا باطنی که ایشون میگه نه به اون اصطلاح فنی خاص، میخواد بگه کسایی که دنبال همین رمز و راز و اسرار و اینها بودن. بله و کونهم فی الغالب، اینها این راویان غالبا، حالا همشون رو نمیخوایم بگیم ما، اما غالبا از کسانی بودن که روی کردهای باطنی منحرف داشتن، علی ما یظهر من تراجمه هم، که از ترجمه اینها یعنی در سرگذشت اونها، شرح حال اونها این مطالب آشکار می شود. مع الالتفات، حالا نکتهش هم اینه، نکته مهم اینه که مع الالتفات الى ان اسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجیه امر فی غایت الاهمیه، ساقط کردن ظواهر قرآن کریم از حجیت و بگیم ظاهر قرآن حجت نیست، یه امریست که بسیار مهمه، فی غایت الاهمیه. فلو کان الائمه به صدد بیانه، اگر ائمه علیهم السلام در صدد بیان نکته به این مهمی بودند، لما امکن عادتن افتراب و اختصاص ها اولا الضعاف بالاطلاع على ذلك. گاهی اوقات مثلا میشه مثلا یه آدم خیلی مهمی، رئیسی، بعد یه خبر خیلی سرنوشت سازی رو مثلا خواسته بگه، بعد یه آدمی میاد میگه بله ایشون اینو من گفت، میگه آقا این نگفت، نگو اونم به تو گفت، حالا مثلا آدم قهر بود، حالا تو فقط تو این مجموعه آدما این همه افراد بودن، شخصیت ها، دیگران اصلا طرفش بحثش بودن، باید به اونا از قضا میگفت، اونا از قضا مسئول این قضا، همه رو گذاشت کنار، یه دفعه تو رو گفت فلانی بیا اینجا، بیا به خبر بدن مطلب رو. یه آقای روی منبر گفته بود که بله فلان آقا، من نمیگم آقاش کیان چون بالاخره حالا میافتیم توی دایره بحثا، بالاخره یه آقای گفته بله فلان آقا میشون فتواش این هستش که رکعت سوم و چهارم قبل از تسبیحات اربعه باید بسم الله الرحمن الرحیم هم بگید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله والحمدلله ولا رکعت سوم و چهارم. یکی از طایم بر اشکال میکنند که آقا من رساله ایشون دارم، خوندم چنین چیزی تو رسالهش ننوشته که تسبیحات اربعه بسم الله میخواد قبلش، من میمونه خدا چیکار بکنه، حالا کی بود رساله خونده بود اینجا. بعد میگه که خب نکته رو به شما بگم، من یک روز در قم، وقتی قم بودیم اونجا تحصیل میکردیم، داشتم تو خیابون ارم میرفتم، نزدیکای سر کوچه ارگ که رسیدم، ایش با ایشون برخورد کردم، ایشون گفت فلانی بیا اینجا، بیا 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 یه نکته ای بهت بگم، رکعت سوم و چهارم بسم الله یادت نره، اصلاً که بسم الله بگو، و این اختصاصا به خود من گفت. حالا تمام مردم رو ول کرده، رسالش رو ول کرده، همه رو ول کرده، به تو در گوشه تو، اونم سر کوچه ارک قم مثلا اونجا گفت از مطلب رو، طبیعتا این قابل پذیرش نیست. میگم مطلب زیادی مهمه، اگر مطلب عادی بود حرفی نبود، حالا به ایشون گفته، مطلب فوق العاده است، سرنوشت اسلام مسلمین قرار توی مسیر دیگه قرار بده. میفرماید که لما امکن عادتا افتراب اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك، معمولا فرض همچین چیزی ممکن نیست که آمده است که همچین افراد ضعیفی رو مخصوص کرده است به دانستن چنین مطلبی و آگاهی از این مطلب، و اخبار عنه دون فقهاء اصحاب الائمه، و این خبر داده است عنه از چنین مطلبی به اینها، اما نه به فقهاء از اصحاب امامان، الذين عليهم المعول، کسانی که تکیه بر اونهاست، و عليهم تفزع الشيعه في الفتوى والاستنباط، شیعیان به کی پناه میبرن؟ شیعیان به فقهاشون پناه میبردن، در همون زمان هم همینطور بود، شیعیان به فقهای از اصحاب ائمه پناه میبردن در فتوا و استنباط به امر الائمه، خود اهل بیت امر کرده بودن که آقا به اینا مراجعه کنید و ارجاعهم، و ائمه اینها رو به شیعیان رو به این علما ارجاع داده بودن، لذا ائمه به اینا نگن بعد برن به همین چند نفر مثلا راوی ضعیف بگن، این طبیعتاً قابل پذیرش نیست و ما این رو نمیتوانیم بپذیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.